آمریکایی ها مخفی بمانه و خیلی منطقی هم هست، بالاخره جنگ اقتصادی است و لو رفتن این اطلاعات اقتصادی برای ایران گران تمام خواهد شد. هم ایرانی ها و هم چینی ها خیلی تمایلی ندارن که این آمار منتشر بشود، اما اون چیزی که تو این چند روز رخ داده من فکر میکنم یک هماهنگی وجود داشته برای اینکه در واقع روابط ایران و چین یه مقداری مورد چالش قرار بگیره.
درسته.
و شاید به این دلیل بوده که مقداری هزینه تعامل چین و ایران افزایش پیدا بکنه برای دو کشور، برای اینکه چین نمیتونه صراحتاً بیاد سخنگوی مثلا وزارت خارجه یا دولت رسمی چین بیاد پشت تیربون و اعلام بکنه که ما رسماً داریم 1,000,000 بشکه از ایران مثلا نفت میخریم. خب چین اتفاقی برای چین یه مقداری هزینه زا هست. چین تمایلش بر این بوده که مخفیانه بدون اینکه در واقع در آمارش بیاد، بدون اینکه در واقع به دور از چشم و ردیابی کشورهای غربی، به دور از چشم آمریکا، به دور از ردیابی شرکت‌هایی که دارن ردیابی می‌کنن، نفت ایران رو بخره. لذا از این جهت من فکر می‌کنم که تغییر خاصی در روابط نفتی ایران و چین رخ نداده و اساساً هیچ نشانه‌ای هم وجود نداره برای اینکه چینی‌ها خرید نفتشون رو از ایران کم بکنن. یعنی ما می‌بینیم که خب دولت عوض شده، الان روی کرده همسایگان و نگاه به قدرت‌های غیر غربی هست. ایران به شانگهای پیوسته، قرارداد 25 ساله مطرحه.
بله بله.
و اساسا در درون چین هم خبرهایی داره میرسه که چین داره تغییر فازی میده از استفاده در واقع زغال سنگ، داره کاهش کم میکنه و به جای زغال سنگ داره از منابع دیگرش استفاده میکنه که قاعدتا نیازش به نفت و نیازش به انرژی ایران بیشتر خواهد شد.
درست.
لذا من فکر میکنم که اساسا روند تحول به سمتی نیست که چینی ها از ما نفت کمتری بخرند یا چینی ها همراهی نداشته باشند با ایران در دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها.
و به طور کلی
اخبار یه مقداری خیلی با واقع و واقعیات همخوانی نداره.
و به طور کلی آقای حاجی‌لو فکر میکنم که به هر حال اونا منافع کشور خودشون رو در نظر میگیرن و ایران برای چین کشور مورد اهمیتی هستش در منطقه و طبیعتاً باید شاهد این باشیم که ارتباطات و تعاملات بیشتر بشه با چین. درود بر شما، این نکته‌ای داری بفرمید.
خواهش میکنم. من در همین رابطه با همین نکته اخیری که شما فرمودید عرض کنم، در واقع چینی ها هم حواسشون به این هست که منبع انرژیشون رو در اقتصاد بزرگی که دارن به در واقع کشورهای خاصی که روابط خوبی با طرف غربی و به خصوص آمریکایی دارن، از جمله و عربستان و امارات،
بله،
وابسته نکنن و منبع انرژیشون رو هم متکثر بکنن. از اون طرف هم نیازمندی های جدی ژئوپلیتیکی به ایران دارن، هم به لحاظ مسیر شمال به جنوب و هم به لحاظ در واقع شرق به غرب و هم به لحاظ خلیج فارس. مجموعه این عوامل در واقع چین رو به این نتیجه میرسونه که نباید ایران رو به نوعی به سمت غرب کل بده. بذرون ببینیم که سال 90-91 یا سال 97 با وجود این که آمریکایی‌ها بسیار فشار میارن که چین روابط نفتی خودش رو با ایران قطع کنه، اما چین این کارو نمیکنه.
من یه در حال توصیه که نمیشه گفتش، ولی خوبه که علاقمندان به چین کتاب‌های مربوط به حوزه چین رو هم مطالعه بکنن. اخیراً هم چند تا کتاب خیلی مهمی در آمریکا منتشر شده که ترجمه هم شده به فارسی و خوبه که مطالعه کنن برای اینکه مناسبات بین‌المللی ایران و چین و آمریکا مشخص بشه. سپاس جناب آقای حاجی‌لو، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای حسین حاجی‌لو، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص فشار آمریکا به چین برای کاهش خرید نفت ایران. درود بر شما. ساعت 19 و 35 دقیقه و 33 ثانیه هستش. اینجا رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. یکی از موضوعاتی که دغدغه فعالان حوزه محیط زیست کشور هستش، تشکیل وزارت محیط زیست در کشور هستش، برای اینکه مجلس بتونه نظارت بیشتری داشته باشه بر اقدامات محیط زیستی در کشور. در همین خصوص می‌خوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم رفیعی سلام.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما. خانم رفیع، اساسا تشکیل وزارت محیط زیست رو شما جز موافقاش هستید یا مخالفاش؟
نه، من واقعیت جز مخالفی نشستم. این سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر یک دستگاه حاکمیتی است در فلسفه خودش، و این طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که جزء قوانین دائمی مربوط به حوزه محیط زیست هست، وظیفه نظارت بر سایر دستگاه های اجرایی رو به عهده داره، و این یعنی اینکه شأنیتش کمی بالاتر از دستگاه های اجرایی تعریف میشه. در صورت وزارت خانه شدنش، این هم همرده سایر دستگاه های اجرایی دیده میشه، ولذا اون ماهیت نظارتی خودش رو احتمالاً از دست میده. بنابراین من باش موافقت ندارم.
بله، این شأنیت یعنی چی خانم رفیع؟
ببین، سازمان مجلس کردم یه سازمان حاکمیتی هست دیگه، و این در خیلی از مسائل باید حتما ببین، سازمان حفاظت مجلس دستگاه مجری نیست. یک نقشه در خیلی از قوانین، یک نقشه هماهنگ کننده و نظارت بر اجرا رو به عهده داره. این یعنی که دستگاهی که فلسفه‌اش و ماهیتش بالاتر از اجرا و مجریگری باشه میتونه نظارت رو داشته باشه دیگه. خودش هم که خب بالاخره بله، قطعا پاسخو هم باید باشه. این که به مجلس پاسخگو باشه رو من خودم هم اتفاقا جزء کسانی هستم که موافقم باید این اتفاق بیفته، چرا که در طول همه این سالها متاسفانه این سازمان یک تقریبا حیات خلوت سیاسی بیشتر بوده تا اینکه بخواد حالا اتفاقاتی که بابتش ما حتی اصل قانون اساسی داری به ما هیچ کدوم از دستگاهامون این گونه، خب مثلا قانون اساسی به صراحت نمیگه در واقع موضوع کاری که باید انجام بدن، اما ما اصل 5 قانون اساسی مشخصا به حفاظت محیط زیست برمیگرده و تخریب اون رو جرم اعلام کنیم، یعنی تقویت سازمان محیط زیستی که باید این کارا رو انجام بده. اما متاسفانه اینطوری نبوده. من فکر میکنم که دوستان بنده هم، اینهایی که حالا کسانی که این رو دارن پیشنهاد میدن، خیلی تقصیری ندارن. اجرت این که دارن میبینن خب عملکردهای ضعیفیه و باید یه مکانیزمی تعریف بشه که اینها بیان به جایی بالاخره پاسخگوی عملکرد خودشون باشن. اما من که خب یه مقداری مسلطم به حوزه کاری محیط زیست، عرضم اینه که مدیریت ها در کلان نتونستن اون فلسفه اصلی کاری خودشون رو و وظایف اصلیشون رو به اجرا بگذارن و عرضه کنن که این اتفاق افتاد.
یعنی شما میفهمید که اگه مدیریتی باشه که توانمند باشه، میتونه با این بودجه‌ای که الان وجود داره اون انتظاراتی که از سازمان حفاظت از محیط زیست هست رو برآورده کنه؟
به مدیریت که کلام باشه، مدیریت که سلامت باشه و مسلط باشه، آیه دبیری کاری انجام میده که در بودجه هم میتونه این تدبیر رو به اجرا بگذاره. ببینید، من یه نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. در بودجه 1400 خب پیشنهادی داده شده بود و تقریبا بودجه سازمان حفاظت محیط زیست به دو برابر خودش بودجه های سنوات قبلیش افزایش پیدا کرده بود، هم در بخش تملک‌داری و هم در بخش هزینه‌ای.
بله.
اما وقتی که خود اینجا اینا میان طبیعتا توی تلفیق و باید بالاخره چکوچکاری و رایزنی و اینها، احدی از سازمان محیط زیست در تلفیق شرکت نمی کنه. ببین طوری که این قرار شد توی تلفیق در واقع کسر بشه این میزان بودجه، و وقتی مثلا ما میرفتیم صحبت میکردیم و اینا به من میگفتن که تو چرا داری انقدر دفاع میکنی از بودجه سازمان محیط زیست؟ اینا میان و مستندات رو به من نشوندن، گفت بابا خود مدیرای سازمان محیط زیست اومدن گفتن که حق و حقوق پرسنل ما انقدر بالاست ما این امکان، و نتونستن استدلال بیارن. ببین چه واقعا فشاری رو ما باید تحمل میکردیم که خود سازمان متولی هم نتونست از چیزی که حقش هست، یعنی همون حق حداقلیش هم دفاع بکنه. و جدا روزهای سختی به خود من حداقل گذشت و دوستانم در فراکسیون محیط زیست که بخوایم اثبات کنیم که بابا وظایف گسترده سازمان محیط زیست با همین بودجه دو برابر شده یه پیشنهادی هم باز نمیرسونه. این همین بودجه واقعا به اندازه یک معاونت در واقع یک وزارت خونه است. بعد شما 11% این کشور رو دارید میدید سازمان محیط زیست بخواد حفاظت کنه.
خب یعنی انتظارات با اختیارات برابر نیست.
بله برابر نیست. بله بله وقتی میگم مدیر الان یه پاسخی داده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه‌ریزی بله در واقع بله برای مثلا قانون هوای پاک. حالا فارغ از این که بخوایم اصل این جوابیه رو نقد و بررسی بکنیم، یه حرفی اشاره کرده و اون اشاره درستیه. میگه سازمان محیط زیست در قانون هوای پاک نقش نظارتی و هماهنگ کننده داشته، اون باید بودجه رو میخواسته که ما بهش بودجه تخصیص بدیم. خب راستم میگه، اصلا 97 تا بعدان چرا سازمان محیط زیست درخواست نکرده که در واقع بودجه برای این قانون بخواد تخصیص داده بشه؟
بودجه رو که توی کشور همه باید بخوان، اگه بودجه نخوان کسی نمیاد در دفترشون بهشون تحویل بده.
حالا این که رویه‌ای که هم
رویه غلطی البته دیگه.
بله بر عالم و آدم آشکاره که این رویه بودجه نویسی و تخصیص و تامین و همینا رویه غلطی.
خب
در هر صورت همین رویه غلط هم بالاخره یه متدی داره دیگه. ببین منی که مجری یه وظایفی رو بوده دارم، من باید گلیم خودم رو بتونم عذاب بکشم بیرون.
بله خانم رئیسی، الان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هنوز منصوب نشده و این هم خودش یکی از موضوعات هستش که طبیعتاً حالا میخوام این به یه نتیجه گیری برسیم دیگه، به جمع‌بندی. شما میخواین تو مجلس چیکار کنید؟ اینا که دغدغه بود و بابت نظارت، شما بالاخره وظیفه نظارتی دارید، گرچه اگر وزارت خونه بشه شما میتونید وزیر رو در واقع حالا ازش سوال کنید یا استیضاح کنید و غیره، ولی به هر حال میشه با تعامل مناسب با دولت حداقل درخواست کرد که رئیس سازمان منصوب بشه که میشه معاون رئیس جمهور، و بحث بودجه و امکانات و اینا. الان شما خودتون در خصوص هوای پاک فرمودید دو روز دیگه هوا سرد میشه و ما شاهد اینورژن خواهیم بود در کشور به خصوص شهرهای بزرگ، بعد موقع شهرداری میاد میگه که آقا کی بود من نبودم، دوباره سازمان حفاظت محیط زیست هم همینجور میگه آقا من اختیار ندارم، یه رئیس میخواد و از این ماجراهای اینجوری دیگه. یعنی این هی پاس داده میشه بین سازمان ها، بالاخره یه اقدام قاطع و انقلابی میخواد دیگه.
اقدام قاطع و انقلابی قطعا میخواد. ما هم اتفاقا اینو پارسال شروع کردیم که بخوایم انشاءالله به نتیجه برسونیم، اما واقعا بدون حالا اراده واقعی دولت این اتفاق نمیفته بدون شک.
بله.
به ما نقشمون نقش نظارتی است. من سال گذشته پیش از شروع فصل سرد سال نشستم یا یه گروه مطالعاتی رو انجام دادیم، تمام مقالاتی که در دنیا و در کشور وجود داشت در خصوص ارتباط بین آلودگی هوا، ذرات معلق و گسترش ویروس کرونا، اینو مورد مطالعه قرار دادیم. بعد دیدیم که خب اینا یک نسبت‌های مستقیمی با هم دارن.
بله.
اینو تمام مقالات بهش اشاره کرده بود، حالا چقدر درست یا غلط چیزی بود که بالاخره یک احتمالی رو آدم میده دیگه، برای اینکه بتونه حد اکثر احتیاط رو به خرج بده. 28 تا راهکار کار دادیم، یعنی از همین گروه کارشناسی که تعداد زیادی هم بودن، یک ماه تمام هم اینها وقت گذاشتن، خواستیم که راهکارهایی رو ارائه بدن به دولت که از اونها در واقع توان مضاعفی رو نطلبه، یعنی بودجه نخواد، نمیدونم امکانات فلان نخواد، اجرایی بشه. ببینید غیر از یکی دو تا دستگاه بقیه هیچ کدوم انجام ندادن. اون یکی دو تا دستگاه هم واقعا این دیگه چی بود؟ این نه بودجه میخواست، نه امکانات میخواست، نه نیروی مازاد میخواست، نه انرژی خاصی میخواست. ببین این اراده باید میبود که کاری در حوزه محیط زیست به وجود بیاد.
درود. حالا البته شما مصاحبه زیاد میکنید، خوبم هستش و این خیلی اتفاق خوبیه، به دلیل اینکه میتونید نقاط ضعف رو بیان کنید و هم به گوش مردم برسونید، هم مسئولانی که باید تصمیم بگیرن اونا هم در جریان ماجراها قرار بگیرن. رویکرد دولت رو هم که طبیعتاً خیلی الان نمیتونید ارزیابی کنید.
بله بفرمایید. مصاحبه از این جهت میکنم که
حتما مثبت میبینم اما مصاحبه کردم.
خواهش میکنم. یکی این که حق مردم بدونن که چه اتفاقاتی داره میفته. نمیشه ما بریم تو پستوهای تصمیماتی بگیریم بعد مردم اثرات اون تصمیمات رو ببینن.
بله.
یکی این، دو اینکه چون کار انجام میدم و نه تنها من، همه حالا
گزارششون
میدن، بله، و علاقه مندم این گزارش رو مردم هم نظر بدن، چون کار در حوزه محیط زیست باید، یعنی الا و لابد باید مشارکتی انجام.
خیلی ممنون. حالا با توجه که وقتمون کمه این قول از شما بگیریم که یک بار دیگه هم تو بدون خط خوردگی با شما گفتگو کنیم خیلی زود و سریع. خیلی ممنون.
انشاءالله.
درود بر شما خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی گفتگو مصاحبه مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس تیوی با شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش انقلاب نیجریه رو امشب به طورت زنده و مستقیم با ترجمه همزمان به فارسی پخش میکنه. مصاحبه خانم هاشمی با شیخ ابراهیم زکزاکی امشب چهارشنبه ساعت 20، یعنی تا دقایق دیگه به وقت تهران، همراه با ترجمه فارسی به طور زنده از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. رادیو گفتگو با نگاهی تخصصی بعد از پخش این برنامه در گفتگوی تحلیلی با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد غرب آسیا، به ابعاد مختلف گسترش محور مقاومت در جهان خواهد پرداخت. بله، در بخش بعدی موضوع بررسی ابعاد طرح جهش تولید مسکن رو میخوایم بهش بپردازیم. در طرح ملی جهش تولید مسکن که به تازگی هم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شده، بنا هستش که از طریق صندوق توسعه ملی مسکن فاصله بین قیمت تمام شده مسکن و توان خرید مردم کاهش پیدا کنه. معاون وزیر راه آقای محمودزاده از ثبت نام مسکن اولیها در طرح جهش تولید مسکن خبر داده و میخوایم در خصوص جزئیات همین موضوع گفتگو کنیم با آقای محمودزاده، معاون وزیر مسکن. سلام آقای محمودزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم.
شما خیلی ممنونم. آقای محمودزاده، میخوایم جزئیات این طرح رو برامون بگین و برای شنوندگان، ولی قبلش یه سوالی رو از شما بپرسم، و اینکه این ماجرای تسهیلات بانکی که خیلی الان، چون هر کاری شما الان میخواید تو مسکن انجام بدید، بانک مرکزی بخش زیادی مسئولیت داره، به یه طرف قصه است.
بله.
این رو چطور میتونید یه اتحادی ایجاد بکنید که سریعتر مشکلات حل بشه، تسهیلات های قرار پرداخت بشه و این ماجرای ضمانت ها هم که دیگه حتما دغدغه مردم.
خیلی متشکرم. من عرض بکنم خدمتتون که در قانون جهش تولید دو قسمت ساختار جدید در حوزه مسکن توی کشور اضافه شد که اینا جاش خالی بود در حوزه تولید و مدیریت مسکن. یکی شورای عالی مسکن کشور بود که به ریاست محترم جمهور طبق قانون تشکیل میشه و وظیفه هماهنگی بین همه دستگاه‌هایی که در حوزه مسکن نقش دارن و بر عهده داره که بسیار میتونه مؤثر باشه، از جمله بخش انتهایی سوال ازت رو میتونه پوشش بده. موضوع بعد بحث صندوق ملی مسکن بود که این صندوق در حقیقت وظیفه اصلیش همینجور که در توضیح ابتدایی اشاره فرمودید این هست که برای گروه‌های کم درآمد خصوصا دهک‌های اول تا سوم بتونه ضرایب یا سود بانکی رو به حداقل برسونه، به حداقل ممکن، و با کمک‌هایی که در خصوص تخفیف عوارض پروانه و امثال هم می‌کنه قیمت تمام شده مسکن رو برای گروه‌های هدف، یعنی گروه‌های کم درآمد و گروه‌های با درآمد متوسط بتونه عملیاتی بکنه و این فاصله رو هرچی کمتر بکنه. نکته دیگه که در حوزه تسهیلات قابل بحث است عرض بکنم، دو تا مصوبه خیلی خوب در مجلس محترم شورای اسلامی گذرونده شد، یکی در قالب قانون بودجه سال 1400 و دومی هم در قانون جهش تولید، که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 20% افزایش پیدا کرد که قریب 360 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 هست و برای سالهای آینده این عدد به اضافه افزایش یا تورم هایی که وجود داره، لذا پشتوانه بسیار خوبی برای تسهیلات وجود داره و الزامات قانونی بسیار محکمی هم برای اجرایی شدن این موضوع تو قانون لحاظ شده.
بله، و آیا شما اقدام خاصی رو میخواین انجام بدید برای اینکه با بانک مرکزی که حالا ریاست بانک هم بشینن سر جاشون و طبیعتاً منصوب بشن و این رو بتونید اتفاق خوبی رو رقم بزنید برای اینکه این مشکل تسهیلات برطرف بشه؟ به نظرتون در چه سطحی باید این هماهنگی ها صورت بگیره؟ آیا رئیس جمهور باید ورود کنن؟
عرض کردن در شورای عالی مسکن علاوه بر تعداد حدود 8 نفر از وزرای دولت، رئیس کل محترم بانک مرکزی هم یکی از اعضای جلسه هستن و علاوه بر تکالیف قانونی این هماهنگی ها صورت میگیره و حتما نقش بانک محترم مرکزی در این طرح بسیار نقش مهم و حیاتی هست، همچنین کل نظام بانکی که همکاری انشاءالله پر رونق و تسهیلگری داشته باشه.
آقای محمودزاده، میخوام در خصوص این ضمانت های وام های مسکن از شما بپرسم، چون به هر حال شما میتونید تو این حوزه توضیح بدید برامون. خیلی ضمانت‌ها سخت هستش برای گرفتن وام مسکن، یعنی عملا نمیشه وام گرفت. چطور میشه اینا تسهیل کرد؟ حالا مثلا میگم بازنشستگان تامین اجتماعی نمیتونن ضامن بشن، کسای بازنشستن، یعنی طرف حتما کار بکنه یا فعالیت بکنه که یعنی حقوق میگیره. خب اونا هم دارن حقوق میگیرن، یه فرقی نداره که در نهایت میتونه ضمانت باشه.
این چیزی که اشاره میفرمایید مال وام ودیعه اجاره است که برخی از بانک ها توی پرداخت تسهیلات سختگیری ویژه‌ای در ضمانت این وام میکنن، ولی در حوزه تولید مسکن ضمانت وام سند زمینیه که دولت در اختیار بانک میذاره، یعنی متقاضی هیچ ضمانتی ازش برای اون تسهیلات نمیخوان. بعد از اینکه ساختمان ساخته شد فروش اقساطی میشه و اقساطش رو در حقیقت سند خود اون واحد در رهن بانک قرار میگیره. ولی در مورد وام ودیعه اجاره فرمایشتون درسته، تعداد زیادی از موارد این چنینی به ما منعکس شده. خدمت بانک محترم مرکزی ما مستندات ارسال کردیم و مصوبه یا مکاتبه خوبی هم بانک مرکزی هفته گذشته به این 15 بانک و مؤسسه مالی اعتباری که در این طرح مشارکت دارن ارسال کردن و این تسهیلگری ها رو گوشزد کردن. بله. بازم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم شرایط بهتری و نظام بانکی داشته باشن برای تضمین وام ودیعه اجاره.
درود بر شما، سپاس آقای محمودزاده، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بخش قبل گفتگو کردم با آقای محمود محمودزاده معاون وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص بررسی ابعاد طرح جهش مسکن. از ایشون تشکر میکنم که با ما گفتگو کردن. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هم گفتن که دستور عمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده. ایشون گفتن که مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال 1400 در موعد مقرر میشه. آقای محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو که با تسنیم داشتن گفتن که در قانون بودجه 1400 مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات مجموع خودرو هم پیش بینی شده. از این به بعد یعنی کسانی که دارن در فضای مجازی فعالیت میکنن و اینها و یه تعداد زیادی هم فالوور دارن باید مالیاتشون هم پرداخت بکنن. خیلی متشکر. یک نکته رو من در خصوص پیامک ها بدم بگم که شما حتما به 301035 حتما برای ما پیامک بفرستید و ما از اونها استفاده میکنیم تو برنامه در بخش های مختلف اون رو خواهیم خوند. این آخرین برنامه بدون خط خوردگی این هفته بود که گوش دادید. ما از شنبه تا چهارشنبه با شما همراه هستیم. راست ساعت 19 تا 20 در این برنامه متحره مهرابی تهیه کننده، ملاحت حیدری هماهنگی و من پویا دبیری مهر در خدمت شما بودیم. سپاس از شما و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، تا لحظاتی دیگر شما عزیزان شنونده سخنرانی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه از رادیو گفتگو هستید. شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این سخنرانی رو ببینید و بشنوید.